الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرذين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بحث ما در موضوع عزت مداری حسینی و خانواده عزت مدار دیشب رسید به مفهوم شناسی عزت، و همچنان که برادر ارجمندمون حاجی غریبی در بیان خلاصه بحث دیشب اشاره کردند، گفتیم اون معنایی از عزت مورد نظر است که منطبق می شود بر نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و او عبارت است از شکست ناپذیری. عزت حالتی است در نفس انسان، ملکه‌ای است در وجود انسان که باعث می شود انسان از چنان صلابت شخصیتی برخوردار باشد که دیگران نتوانند او را در مسیر رسیدن به اهداف و آرمانهایش شکست بدهند. و به این معنا سید الشهدا عزیز بود و یارانش عزیز بودند، و عزیز از این امتحان سخت سر برآوردند، و نهضت حسینی یک نهضت کاملا عزت مدار است. چرا؟ چون امام و یارانش به بهترین شکل به تکلیف خودشون عمل کردند و هیچ تهدید و تطمیع و مانعی باعث نشد اونها از این تکلیف صرف نظر کنند. هدف چه بود؟ هدف گفتیم عبارت بود از رسوا کردن دشمنان، رسوا کردن بنی امیه و ایجاد خدشه و تزلزل در مرجعیت و حاکمیت اونها، و این هدف محقق شد و اونها نتوانستن مانع از تحقق این هدف بشن، اگرچه امام و یارانش مظلومانه به شهادت رسیدن. امشب میخوام این جمله رو اضافه کنم که با این توصیفی که از عزت شد، این عزت هیچ منافاتی با قربت ندارد، حتی منافات با مظلومیت هم ندارد. امام غریب بود، مظلوم بود، اما عزتش را حفظ کرد. بله، اگر مفهوم عزت در ذهن ما این باشد که عزت یعنی غلبه و عزت یعنی سیطره و یعنی پیروزی ظاهری، خب این دیگه با غربت و مظلومیت جمع نمیشه. میگیم اگر امام عزت داشت، پس برای چه این همه مصیبت دید و چرا نهایتاً خودش به شهادت رسید؟ اما با توضیحی که دادیم اینها دیگه پاسخش روشنه. این قربت و مظلومیت مانع از سرفرازی امام در پیشگاه خدا و عمل او به تکلیف الهی خیش نشد. فلذا امام مظلوم بود اما عزتش را حفظ کرد، غریب بود اما عزتش را حفظ کرد. پیوندی که میان اون معنای لغوی و این مفهومی که توضیح دادیم بعد برقرار می شود این گونه است که در لغت عزیزان گفتند ارض عزاز یعنی زمین سخت، زمین سخت. و علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید اصل اون معنای لغوی عبارت است از همین صلابت، اما اون صلابت رو باید درست فهمید. اون صلابت به معنای خشونت و شدت و اینها نیست، اون صلابت به معنای نفوذناپذیری است. و جالبه شما وقتی روایات رو نگاه میکنید، مؤمن رو تشبیه کردن به کوه مستحکم، کل جبل راسخ. بعد گفتند مؤمن از کوه هم سخت تره. چرا؟ خیلی جالبه، روایت میگه با تیشه کوه رو میتراشن، درسته؟ میکنن سنگ ها رو از کوه. قرآن میگه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود از ویژگی هاشون این بود که صخره ها رو میتراشیدند و کاخ هاشون رو در دل صخره های کوه بنا میکردند. یعنی کوه هم که باشه باز تیشه ای به دست بگیرند و شروع کنند ضربه زدن به کوه، قشنگ از کوه میتراشند. بعد در روایت دارد اما از ایمان مؤمن نمیتونن چیزی کم کنن، دین او رو نمیتونن به ایراحتی ازش بگیرن. ولذا فرمود مؤمن از کوه هم ایمانش سخت داره، اگر مؤمن باشه، اگر واقعا اهل ایمان باشه. و خب اولیاء الهی اینجور بودن، یعنی در زلازل دنیا به تعبیر امیرالمؤمنین فی الزلازل وقور، اون وقار و اون متانت و اون صلابت و اون طمأنینه خودشون رو حفظ میکردن. و اصلا مفهوم یا ایتها النفس المطمئنه همینه. نفس مطمئنه در چه کسی است؟ در اون کسی که فراز و نشیب دنیا، بالا و پایین دنیا، حادثه های دنیا دل او رو تکان نده، دل او رو خالی نکنه، ایمان او رو متزلزل نکنه. که فرمود الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. روزگار یکی از این دو روزه، یا روزیست با تو یا روزیست علیه تو. بعد فرمود فإن کان لک فلا تبطر، اگر با تو بود خودت رو گم نکن. و این کان علیک، اگرم علیه تو بود سر ناسازگاری گذاشت با تو، فلا تضجر، باز خودتو نباز. این که فرمود خودتو گم نکن یا خودتو نباز یعنی چی؟ یعنی شخصیت خودتو حفظ کن، ایمان خودت رو حفظ کن. که فبکلیهما ستختبه، چون در هر حال داری امتحان میشی، یک بار با خوشی ها، یک بار با ناخوشی ها. خب بعد جالبه یه عده افراد در خوشیها شخصیت خودشونو گم میکنن، یه عده در ناخوشیها. اما مؤمن چی؟ خصوصیت مؤمن این است که عزتش را حفظ میکند، به این معنا که صلابتی از درون دارد که به این راحتی این فراز و نشیبها و بالا و پایینهای دنیا او رو دگرگونش نمیکنه، او رو عوضش نمیکنه، او رو عوضش نمیکنه. این اون مفهوم عزته. بعد گفتیم این عزت چه ارتباطی با توحید و اعتقاد به خدا دارد؟ ارتباطش این است که عزت حقیقی در واقع فقط از آن خداست. چرا؟ چون خداست که به معنای واقعی کلمه شکست ناپذیر است. به تعبیر قرآن هو القوی العزیز. لذا فرمود من کان یرید العزه، اگر کسی دنبال عزت بدانه، فلله العزت و جمیعا، عزت کلن دست خداست. بعد گفتیم این چجور با این آیه جمع میشه که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین؟ گفتیم جوابشو آیه قل اللهم مالک الملک میده. میگیم چی؟ تو عز و من تشا، حالا تو هر کیو بخوای عزت میدی بهش. این عزت رو از کجا داره؟ به واسطه ایمانی که به خدا داره. اینا رو دارم میگم تا بعد که میخوایم مقایسه بکنیم با اون چه که امروز دارن روانشناسا مطرح میکنن، عزیزان دقیقا بتونن تشخیص بدن تفاوت‌ها کجاست، تمایزها کجاست. این عزت و این صلابت درونی که به این راحتی کسی نتونه منو شکستم بده در مسیر حرکتم، در مسیر رسیدن به اهدافم، این از کجا آمده؟ از ایمانی که به خدا دارم و از تکیه‌ای که به او کردم، که در معارف دینی از این تکیه کردن به خدا با چه تعبیری یاد میکنن؟ بگید توکل. احسن، توکل که مؤمن رو عزت میده، توکل بر خدا. توکل علی الحی الذی لا یموت. به چی میخوای تکیه کنی؟ به ثروت، ثروتی که معلوم نیست تا کی داری؟ به قدرت، قدرتی که معلوم نیست تا کی دوام میاره؟ به شهرت، شهرتی که معلوم نیست تا چند روز باهاته؟ به شهوت، شهوتی که معلوم نیست چقدر ازش بتونی لذت ببری؟ گفتن به اینا تکیه نکن، اینا اصلا قابل اتکا نیستند. کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. فلذا فرمود تکیه کن علی الحی الذی لا یموت، بر زنده پاینده همیشه جاوید، به او تکیه کن. و بگو افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و این چنین است که مؤمن از خدا عزت میگیره، از خدا صلابت میگیره، بعد به تعبیر روایات از کوه هم سخت‌تر میشه. و امام حسین رو حتی در گودی قتلگاه، در اون هنگام که همه او رو محاصره کردند، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه، اون یکی داره سنگ میزنه، هر کی هر چه دستش میومد به امام میزد، امام با خدا مناجات میکنه. اصلا راوی میگه انگار امام اصلا توی عالم نبود. و با هر کی باشه میگه بس نکنید، تسلیم. اصلا تسلیم معنا نداره برای حضرت. مگه یاران امام تسلیم شدن که امام که رهبر اونهاست بخواد تسلیم بشه؟ تا آخرین نفس شمشیر زدن روز عاشورا. شما تو اصحاب عابس رو میبینید که وقتی میاد به میدان و جنگ تن به تن میکنن باهاش و حریفش نمیشن، عمر سعد فریاد میزنه برید عقب، شما هیچ کدوم حریف او نمیشید، دورش رو محاصره بکنید، تیربارانش کنید، اینجوری شاید کارشو بتونید تمام بکنید، و الا شما حریف عابس نیستید. تا دید این سپاه داره میره عقب و دور او دارن محاصره میزنن و کمانها و تیرها رو دارن بر میدارن کماندارها، خب اینجا دیگه باید زانواش بلرزه دیگه، که آها دیگه حالا به شمشیر زدنت نناز آبست، تمام کارت، تا یک دقیقه دیگر غرق در خونی، چون از هر سمتی تیر به سمت تو روانه خواهد شد. چه کرد آبست؟ کلا خودشو در آورد زد به زمین، زرهشو از تنش کند انداخت، برهنه شد، سینه برهنش رو سفر کرد، گفت حالا بزنید که میخوام غرق در خون با خدا ملاقات کنم. اینا فکر میکردن حالا اگر محاصرش کنن این خودش رو میبازه به هیچ وجه. و گفتیم رجزهای اینها رو، گفتیم اصلا سند عزت نهضت عاشورا همین رجزهای اصحابه. وقتی اون نوجوان 11 ساله رجز میخونه امیری حسینان و نعم الامیر، دیگه زهر که جای خود داره، بریر که جای خود داره، قمر منیر بنی هاشم که جای خود داره، که گفت حالا دست راست عباس رو قطع کردید، فکر کردید عباس وای میسته با شما حرف میزنه که خب بیایید با هم کنار بیاییم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این اون صلابت درونی است. خب این عزت از کجا آمده؟ لله العزه ولرسولهی وللمؤمنین. خب این مفهوم از عزت رو در معارف دینی حالا بیایم مقایسه بکنیم با اون چه که امروز در علم روانشناسی که در واقع روانشناسی مدرن غربی است. ببینیم اینا چه نسبتی با هم دیگه داره. همینجا من این توضیح رو عرض بکنم که شبهه نشه برای کسی. بعضی تصور میکنن که خب دین و حالا به طور خاص دین اسلام خیلی میانه خوبی با علوم جدید نداره و بعد میان مثلا صحبت میکنن از مثلا نسبت علم و دین، رابطه علم و دین، در حالی که این تصور یه تصور نادرستی است. عمدتاً هم زاییده تاریخ مسیحیته. در مسیحیت شما میدونید دیگه ما دورانی رو داریم در اروپا به عنوان قرون وسطا. در این قرون وسطا کلیسای کاتولیک حاکمیت پیدا کرد و در دوران حاکمیت چند قرنه خودشون با هر کسی که کمترین تشکیکی نسبت به اعتقادات بعضن خرافی کلیسا مطرح میکرد مقابله میکرد. کار حتی به جایی رسید که دادگاه‌های انگیزاسیون اینا تشکیل دادن، تفتیش عقاید میکردن، گفتن تو باید بگی آیا به این چیزایی که ما میگیم اعتقاد داریم یا نه. اعتقاد نداشت با گیوتین گردنش میزدن، که الان اینها موزه است تو اروپا، تو خیلی از شهرهای مختلف کشورهای اروپایی آلات اعدام و شکنجه مخالفین کلیسا. مثلا گیوتون های چگونه، بشکه های تیغدار چگونه، یه چیز عجیب غریبی که حالا من دیگه کوچیکترا هستن نمیخوام باز کنم. تو دانشگاه ما عکس و فیلم اینا رو نشون میدیم که هست، آلات شکنجه کلیسا. بعد گالیله تو همین دادگاه ها محاکمه شد. به چه جرمی؟ به جرم خب باوری که نسبت به مثلا عالم داشت، نسبت به منظومه داشت، نسبت به کرات آسمانی داشت و کلیسا میگفت اینا با اعتقادات ما مطابقت نداره. خب بعد کم کم اینها در اروپا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان رونق بدن به علم و علوم بشری باید دامن کلیسا رو جمع کنن و پایان بدن به حاکمیت کلیسا، و عهد رنسانس اینچنین آغاز می شود و در واقع مسیحیت رسمی کاتولیک کاملا دوباره به حاشیه میره و دانشمندان قدرت پیدا می کنن. کم کم علوم بشری و تکنولوژی که بعد منجر شد به این در واقع جریان مدرنیته در غرب. خب ما میگیم اینها نباید باعث بشه که شما اسلام رو هم با همین سابقه بخواید قضاوت بکنید. حاکمیت کلیسای کاتولیک چه ربطی به اسلام داره؟ و مگر ما در تاریخ اسلام مثلا با دانشمندان تعارضی داشتیم؟ شما تاریخ اسلام و تمدن اسلامی رو اگر دنبال بکنید میبینید دورانی معروف است تحت عنوان دوران طلایی تاریخ تمدن اسلامی، عمدتاً قرن سوم تا پنجم هجری رو مطرح میکنن. در این دوران بزرگترین دانشمندان ما علمای دینی ما هستند، یعنی کسانی هستند که مسلطند بر قرآن، بر روایات، بر تاریخ و تو علوم مختلف هم دست دارن، از جمله فارابی، از جمله ابن سینا، از جمله زکریای رازی و بسیاری از دانشمندان بزرگ. اینها ریاضیدان بودند، منجم بودند. بسیاری از اینها در علومی که امروز پایه‌های تحقیقات مهندسی و صنعتی است دست داشتند. کتاب‌های اینها به زبان‌های انگلیسی و لاتین ترجمه شده، سال‌ها در کتابخانه‌های غرب اینها تدریس می‌شده. این سابقه ای اسلامه و دین ما اصلا دینی است که با علم و تعلم و قلم و خواندن اصلا آغاز شده. یکی از دانشمندان غربی میگه چقدر فرق بین کتاب مقدس ما با کتاب مقدس مسلمان ها. تو کتاب مقدس ما جالبه بدونید در انجیل داستان آدم و حوا به این صورت آمده که اون درخت ممنوعه درخت دانش بود، درخت دانش بود، و خدا به آدم گفت از این درخت نباید بخوری. خب آدمم وسوسه شد که مثلا آره به این شجره دانش. یعنی اصلا ما اول ما علم رو تحقیر کردیم، اصلا در مقابل ادبیات دینی قرار دادیم، در حالی که قرآن مسلمان ها نخستین آیاتی که میگن بر پیغمبرشون نازل شده چیه؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا باز بخوان، و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میگه اینا تو قرآنشون خدا سوگند خورده به قلم، و القلم و ما یسترون، و اون چه نویسندگان می نگارن. و پیغمبر مسلمان‌ها طلب العلم رو واجب کرده بر مسلمان‌ها مثل نماز. حالا مسلمان‌ها چقدر پای بندن مثل نماز اون حرف دیگریست، و الا پیغمبرشون گفته طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مرد و زن هم نداره، و گفته این زمان خاصی هم نداره، اطلب العلم من المهد الاله، محدود به جغرافیای خاصی هم نباید باشه، اطلب العلم ولو به سین. چین اون روز چقدر دور بود از دسترس اینها، فرمود تا چین و ماچین شده برید علم یاد بگیرید. فرموده حتی سختی ها نباید مانع بشه، اطلب العلم ولو به خفض لجج و سفک المهج، ارزش داره انسانهای جان خودشون رو در راه طلب علم بدن، و خفض لجج و سفک المهج، این نگاه اسلام به علم. اصلا کتاب‌های حدیثی ما با کتاب العقل آغاز میشه، بعدش کتاب و فضل العلم. تو روایات ما تعبیر شده که برتری عالم بر عابد، یعنی زاهد نماز شبخانه یک سر روزه بگیر، اما فضل عالم و دانشمند نسبت به او مانند فضیلت خورشید است نسبت به ما، یا گفتن ما هست نسبت به سایر ستاره های کم فروغ. اونها گفتن این دین دینی است که میگه یک ساعت فکر کردن برتر است از 70 سال عبادت کردن. تفکر ساعتا خیر من عبادت 70 سنه. فلذا میگیم شما اسلام رو اصلا اشتباه مقایسه کنید با مسیحیت، اونم مسیحیت تحریف شده قرون وسطا. ولی ما معتقدیم مسیحیت هم این نبوده، تحریف شده به نام مسیحیت، بعد مقابله کردن با هر گونه تحقیق و پژوهش، و ما همچین سابقه ای نداریم اصلا در تاریخ اسلام. دین دین علم است، دین دین تحقیق است، دین دین پژوهشه، اونم به خصوص در مکتب اهل بیت که ما پیرو امامی هستیم که بر منبر نشست و فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میتونید از من بپرسید. ما که پیرو خلفایی نیستیم که گفتن عقیلونی فلستو به خیرکم، رها کنید ما رو، ما بهتر از شما نیستیم. نه، ما پیرو سلونی هستیم نه عقیلونی. امام ما امیرالمؤمنین نیست که او دانشمند میگه کاش من اون روز بودم وقتی علی میگفت راه‌های آسمان رو من به شما راحت‌تر از راه‌های زمین خواهم گفت، و کاش بودم و سوالات خودم رو در نجوم از علی میپرسیدم. ما پیروی همچی امامی هستیم، ما پیروی باقر العلومیم، شکافنده دانش ها، پیروی امام صادقیم که شاگردان او به صورت تخصصی کار میکردن. یک شاگرد امام رشتش فقه بود، یک شاگرد دیگر رشتش کلام. بعد باز به رفقای طلبه گفتم کلامم باز گرایش داشت، کلام در گرایش توحید هشام ابن سالم بود، در گرایش امامت هشام ابن حکم بود، در گرایش مباحث جبر و اختیار مؤمن و طاق بود. حضرت اینا رو بعد در وقت لازم هر کدومو مینداخت به جون یکی از این مخالفین. بعد اینا میومدن میگفتن ما با شما میخواییم بحث کنیم، امام میفرمود با همینا بحث کنید، اگه شکست دادین اینها رو من امام صادق رو شکست دادین، حله؟ میگفتن حله. می رفتن مناظره می کردن و مغلوب هم می شدن. 4000 نفر شاگرد شیعه و غیر شیعه، همشون هم که شیعه امام صادق نبودن، از بلاد مختلف می آمدن، افتخار می کردن. ابو حنیفه حرف خودش اینه، میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگه اون دو سالی که من محضر درس امام صادق رو درک نمی کردم نبود که من اصلا هلاک بودم. خوب شد من دو سال حضرت رو درک کردم. لولا سنتان لهلک النعمان. ما اونم تو مکتب اهل بیت که اصلا همه چیزمون گره خورده با علم و معرفت و بصیرت و دانش و. لذا این بحثی که امشب میخواییم بکنیم این سبب نشه که بعد تصور بشه که آقا مثل این که ما هم مشکل داریم با مشکل ما بله با علوم مدرن غربی هست و این جای انکار هم نداره، هیچ خجالتی هم نداریم از این که بخواییم مخالفت کنیم با اونا. همین جا هم عرض بکنم الان در خود غرب جریانهای ضد مدرن به شدت فعاله، به خصوص در میان دانشمندان و پژوهشگرانشون که اینا اصلا معروفن به پست مدرن ها. پست مدرن ها کسایی هستند که اصلا خودشون معتقدن ما از مدرنیته عبور کردیم. جالبه بدونید همین الان در غرب بسیاری از دانشمندانشون تو روستا دارن زندگی میکنن. خونه و زندگی اینها رو ببینید، بعضی از رفقای ما که الان مثلا بورسیان کشورهای اروپایی ارتباط داریم دیگه، حالا عکس میفرستن، فیلم میفرستن، بعد مثلا میگه این استاد ماست، نگاه کن مثلا عکساشو، میگه مثلا غیبتش نکن، میگه خودش راضیه، حالا مسلمون که نیست، میگه اون که خجالت نمیکشه، شما نگاه کن لباسشو، فقط نگاه کن یک لباس ساده ای که ما اگه اینجا ببینیم میگه بنده خدا از روستا اومده مثلا، یا مشخصه مثلا بنده خدا وضعش استاد دانشگاه. خیلی از این اصلا ماشین سوار نمیشن، میگن چی این دود و کثیفی و کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، میگن آب باید آب گوارای چشمه باشه، چی این آبها تو قلب اروپا ها، با یه فاصله کمی از لندن، با یه فاصله کمی از پاریس، تو قلب امریکا. الان اینا جمعیت هایی هستن، همه هم آدم حسابی، فکر نکنید آدمایی از همه جا رونده و همه جا مونده، استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا. متوجه کنید اینا رو دیگه به بچه دبیرستانی و دانشجوهای ما نمیگن، اینا هم گاهی خیال برشون میداره، چهار تا صفحه بالا و پایین میکنن، میگن آقا ما عقبیم از دنیا و فلان، بیا نگاه کن چه ماشینا. این نمیدونه اصلا غرب عبور کرده اصلا از اینا، خودش پشیمان از خیلی از اینا، میگه بعد تازه شماها رسیدید به اینا چقدر ذوق میکنید، ما دیگه اینا رو گذاشتیم کنار، شما ذوق میکنید. کما اینکه رئیس یکی از این شرکت‌های بزرگ الکترونیکی گفته بود موبایل خود من هوشمند نیست، موبایل هیچ کدوم از خانواده منم هوشمند نیست، نه زنم نه بچه‌ام، و اصلا اهلش نیستی. خیلی جالبه، خودش بعد تولید کننده بسیاری از این اپ‌های بزرگ چند میلیونی است در دنیا. خب حالا سوال اینا بس چی خودشون استفاده نمی‌کنند؟ بعد نوشتن اصلا، گفتن خب ما رسیدیم، اینا ضررش خیلی بیشتر از منفعتشه، ضررش خیلی بیشتر از منفعتشه. الان جوون ما مثلا میگه خب دیگه حالا ما باز می‌خوایم دامداری بکنیم، ما باز می‌خوایم کشاورزی بکنیم، اون تو دل کشورهای صنعتی داره میگه اصلا ما حسرت همچی کشاورزی رو می‌خوریم، حسرت همچی دامداری رو می‌خوریم. شما میدونید امروز بازار طب سنتی در غرب چقدر گرمه؟ اگر نگم گرمتر از ایران ما شما باور نمیکنید. گیاهان دارویی چقدر اونجا پرفروشه؟ با چه قیمتهای گزاف که الان داره تبدیل میشه به یکی از صنعتهای بسیار پرسود در غرب. داروهای گیاهی دیگه نمیخوان دارو شیمیایی مصرف کنن. جالب بدونید حجامت، فست، بسیار الان بازارش داغه در غرب. زالو، چه درمانگاه های بزرگ، بیمارستان های بزرگ. حالا ما اینجا مثلا میگیم آقا جمع کنید این کارا رو، چیه امروز؟ بله ما که نفی نمی کنیم پزشکی رو به طور کل، اما اینکه حسی که الان بعضی از ماها داریم نسبت به بعضی از چیزهای سنتی که با یه نگاه حقارت‌آمیز نگاه میکنیم، غرب خودش الان همچین نگاهی رو نداره، لااقل بسیاری از دانشمندانشون.
و اینا توبه کار شدن. خب چیه مگر مسئله اصلی مدرنیته؟ ببینید یه بحث تخصصی مفصل، جاشم کرسیای دانشگاهی و حوزوی است، من نمیخوام اون بحثا رو اینجا بکشونم تو مجلس عمومی خودمون، اما برای اینکه به خصوص جوانترا اجمال مطلب دستشون باشه این است که ببینید مدرنیته زاییده اون رنسانسه، رنسانسی که پایان قرون وسطا بود و این پایان قرون وسطا اساساً با یک موضع‌گیری در برابر دین آغاز شد. دین از نگاه اونها کدوم دین بود؟ همون مسیحیت کاتولیک. اما طبیعتاً اینو تعمیم دادن کلاً به دین، گفتن آقا ما اگر بخوایم پیشرفت بکنیم اصلاً باید کلاً بساط دین و دینداری رو جمع بکنیم. و اصلا مدرنیته بعد از رنسانس بر پایه تقابل با دین و نگاه‌های دینی شکل گرفت و اونها تعبیر کردند به انسان خودبنیاد، عقل خودبنیاد. یعنی چی انسان خودبنیاد، عقل خودبنیاد؟ اومدن گفتن محور عالم خود انسانه و همه چیز هم به دست عقل انسان میسر خواهد شد. اینکه حالا دین چی گفته، انبیاء الهی که مثلا مطرح میکنن چی گفتن، این را همه را باید بذاریم کنار. و اومانیسم، هیومانیسم یعنی این، انسانگرایی یا اصالت انسان، یعنی انسان خودبنیاد بریده از خدا. خدا اصلا یعنی چی؟ خدا کو. البته جالبه بعضی از مدرن ها میگن حالا اگر دلش خوشه که یه عبادتی بکنه تو کلیسا مانعش نشید، بذارید حیوانی عبادت شو بکنه، اینجوری برخورد میکنه. ولی دیگه تو کلیساها، بیرون از کلیسا دیگه این حرفا رو نزنه. و سکولاریسم اگر شنیده باشید دقیقاً یعنی قدسی زدایی و دین زدایی از همه عرصه‌های اجتماعی. این که شنیدید گاهی میگن جدایی دین از سیاست، این یکی از شعبه هاشه، یکی از شقوقشه. سیاست اینجا مطرح نیست، کلن عرصه‌های زندگی. میگن عرصه‌های زندگی رو باید سپرد به عقل بشر و علوم بشری. خدا چی گفته، خدا چی خواسته، انبیاء الهی چی گفتن، اینا رو همه رو جمع کنیم بذاریم کنار، بریزین دور، بریزید دور. این اومانیسمه و سکولاریسمه. ماتریالیسم هم یعنی بد نگاه مادی، ماتریال ماده، ماتریالیسم نگاه مادی، نگاه مادی به همه پدیده ها. خوب دقت کنید و اینا بحثای مهمیست. من امپیتری ده ها جلسه بحث در رابطه با شناخت مدرنیته رو دارم به شما عرض میکنم، هی هم سعی میکنم خیلی سادش کنم، خلاصش کنم، روونش کنم. نگاه مادی به همه پدیده ها یعنی چی؟ یعنی هم خود من انسان، خود تو انسان، چیزی جز همین گوشت و پوست و رگ و عصب نیستی. بله اکثر این اتفاقات هم داره تو مغزت میفته، همون مغزی که مال گوسفندشو میخوری، یه چیزی شبیه همون تو کله خودته. تمام. بچه ما میگه خب روح من چی؟ میگه روح، روح کیلو چند؟ روح کو؟ روح اصلا یعنی چی؟ تفسیر مادی از همه چیزی نه. بعد شما میگی خب بعد زندگی بعد از مرگ، میگه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ تو الان اینجا داری زندگی میکنی، با مغزت هم میتونی فکر کنی، تصمیم بگیری. حالا جوانا بفهمن که ریشه خیلی از این حرفایی که ایور و اوور میشنون کجاست. اینا رو غرب چند قرن داره میزنه، الان بعضیا به گوششون خورده فکر میکنن اوه چه خبره، چه حرفای روشن فکری. این حرفا الان پوسیده شده تو غرب، عرض کردم پست مدرنا عبور کردن، الان دانشمندانی هستن سخت طرفدار الهیات مسیحیت و دفاع میکنن از دینداری در مقابل این مدرنها. میگن خرافه حرفای ماست یا حرفای شما، شما واقعیت ها رو دارید انکار میکنید. از جمله تو همین بحث انسان یه بحث خیلی جدی دارن خود غربیا با مدرن های ضد دین. میگن ما یه خودی رو احساس میکنیم که این خود غیر جسممونه، یه منی رو احساس میکنیم که این من غیر این اعضا و جوارحه. شاهدش هم این که ما جسممون هی تغییر میکنه ولی اون من تغییر نمیکنه، درسته یا نه؟ مثلا ما لاغر میشیم منمون لاغر نمیشه، ما پیر میشیم منمون پیر نمیشه. این مشخص غیر جسمه، جسم ما کل اصلا تمام سلولای ما داره عوض میشه، من ما یه شخصیت ثابت داریم. بعد ادراکاتی که ما داریم اصلا مگه میشه همه اینا تو مغز نقش ببنده؟ ما چقدر علم تو ذهنمون داریم ها؟ دانشمندانی بودن صدها جلد کتاب به زبانهای مختلف، اینا رو چجوری همه رو تو مغزشون میخوان جا بکنن؟ انسان گاهی وقتا اصلا شهود میکنه یه سری حقایق رو، انگار که مقابلشه، اصلا انگار که در درونشه. مگه همه اینا رو میتونید رو مغز تحلیل بکنید؟ بعد میگن رؤیاهای صادقه رو شما چجوری تفسیر میکنین؟ طرف شب خوابشو دیده همه اتفاقاتی که فردا افتاده. خب این چه نسبتی داره با مثلا اعصاب ما؟ اصلا چجوری من که جسمم اینجا بوده که، اصلا اونجا نرفته بودم که، بعد فردا رفتم و اتفاقات افتاد ولی همه رو من تو شب تو خواب دیدم. بعد میگه شما دارید اتفاقا حقایق رو انکار میکنید. ما با این علم عزیزان مشکل داریم، علمی که اتفاقا داره در مقابل حقایق موضع میگیره. بعد گناه یه حقایق چیه؟ مادی نیست. خب ما میگیم مگه هرچی مادی نباشه و محسوس نباشه رو شما باید انکار کنید؟ بعضی ها میگن خب بله دیگه، خدا رو اگه میدیدیم قبول میکنیم، وقتی نمیبینیم برای چی باور کنیم؟ ما هم جواب میدیم خیلی چیزای دیگر هم نمیبینید، مگه میتونید انکار کنید؟ اصلا از همین موجودات مادی شروع کنیم. بچه هایی که خوندن علوم تجربی ریاضی، شما امواج الکتریسیته رو مادی میدونید یا فرامادی؟ یعنی ماده است دیگه، انرژیه. خب کی دیده اینو؟ این اصلا مگه دیدنیه؟ الان مسجد ما پر از این امواج، هیچ کم نمیبینه. خب بعد بیان بگیم حتما اگر بود که ما باید میدیدیم. خب بابا نبود که الان گوشیه ما زنگ نمیخورد. ببین ما از آثارش شناختیم، خود موجو نمیبینیم، اثرشو داریم میبینیم. میگم خدا خیلی چیز عجیب غریبیه، خب آثارشو داری میبینی؟ هرچی رو نبینه که نباید انکار بکنی که. این تو پدیده های مادی، پدیده های غیر مادی فراوانی هست که ما قسم میخوریم هست ولی خب دیدنی نیست. آقا شما قسم میخورید که من بابامو دوست دارم حتی اگه بابام سرم داد بکشه، من مادرمو دوست دارم حتی اگر مادرم با من قهر کنه، غیر از اینه؟ خب کو محبتت نشون بده؟ محبت خب اصلا نشون دادنی نیست. نه بگو کجای مغزت. من هیچ اصلا چه میدونم کجای مغزمه، میدونم هست، میدونم دارم، میدونم این حس رو دارم. لذا قرآن میگه اصلا ویژگی مؤمنین اینه، به غیب ایمان دارن. غیب یعنی حقایقی که دیده نمیشه و انکار نمیکنن، چون نمیبینن انکار نمیکنن. با این توضیحاتی که دادم شما در واقع دیگه مبنای نقد ما به مدرنیته دستتون اومده، که نقد اساسی و مبنایی ما به علوم مدرن اینه که شما یه سری حقایق رو انکار میکنید و مبنا رو میذارید بر انکار او حقایق. یعنی اصلا فرض گرفتید خدایی وجود نداره، فرض گرفتید روحی در کار نیست، فرض گرفتید فرشتگان، جنیان، اینا وجود ندارن، فرض گرفتید بعد از مرگ هیچ خبری نیست. خب همه ی حقایق رو انکار میکنید، بعد میخواید برای بشر نسخه بپیچید. معلومه این نسخه غلط از کار در میاد، معلومه این نسخه ناقص از کار در میاد. یادم نمیره یه بار یکی از بچه ها به من میگفت، او سالهایی که دبیرستان با بچه ها حالای مباحثه ای داشتیم، میگفت خب آقا بالاخره ادیسون یه خدمتی به بشریت کرده، امام علی چه خدمتی به بشریت کرده؟ گفتم آفرین، چه سوال خوبی پرسیدی و چقدر خوبه که کسی سوالای خودشو بپرسه، دنبال کنه از اهلش نه از هر کسی. گفتم سوال پرسیدی جوابتم بشنو. ما میگیم دست ادیسون که درد نکنه. واقعا دستش درد نکنه. بالاخره همین شبای مجالس ما روشنیش بالاخره بخشش مدیون اونه. روز شد ولی تو تاریکی باید نشستیم. اما کاری که ادیسون کرده چیه؟ خانه های ما رو تو این شبای دنیا روشن کرده. سوال، بعد از مرگمون چیکار کنیم؟ چیکار بکنیم که خونه قبرمونم روشن باشه؟ چیکار کنیم که تا قیامت تو تاریکی نمونیم؟ چیکار کنیم که تو آخرت هم مشعل هدایت دستمون باشه؟ اونجا ظاهرا دیگه اصلا فاز و نول و اینا اصلا جواب نمیده. اونا علی به ما میگه. لذا علی خیلی فراتر از لامپ و مهتابی با ما حرف داره. علی نوری دست ما میده که دنیا و آخرتمون رو باش روشن کنیم. این کار علیه، چون علی خبر داره. به علی گفتند کی انسان چه موجودیه، توی عالم چه خبره، بعد از این عالم چه خبره. علی یک فرابشره. علی مثل انسانهای عادی نیست، حجت خداست، ولی خداست. پیغمبر همینجور بود، انبیاء الهی همینجور بودن. لذا ما نسخه علی رو اصلا قابل قیاس نمیدونیم با نسخه هایی که دیگران برامون میپیچن. خب من فکر کنم کل بحث امشبمون شد مقدمه برای اینکه تازه بگم نقد ما به نگاه روانشناسی مدرن به عزت نفس چیه. اولشو بگم، بقیهشو موکول کنم به فردا، به شرطی که باز مثل امشب سر وقت تشریف بیارن دوستانمون. ولی ببین از کمر بحث میرسی بعد میگی گیج شدم نفهمیدم چی بود منظورتون. خب کلی مقدمات داشته آقای غریبی هم که خلاصه بحث دیشب رو ارائه کردن. شما اون رو نبودی، اول بحث هم نبودی، بعد آخر بحث میگی خیلی بحث خوب بود، فقط من نفهمیدم چی شد. خب اینو باید با هم دنبال کنیم. طبعا اول بحث فردا این است که تو روانشناسی مدرن این عزت نفس کاملا همونطور که اشاره کردم خودبنیاده. اینجی؟ یعنی همه چیز خودم هم. خوندی تا تهشو؟ آفرین. اونایی که بحث و قشنگ دنبال کردن حالا فهمیدن چرا میگم خوندین تا تهشو. خود بنیاده، یعنی میگه یه عزتی که خودت باید به دست بیاری. در حالی که خواهیم گفت آیات روایات به ما میگه اتفاقا خیلی رو خودت حساب نکن، که اگر بخوای صرفا به خودت و داشته های خودت تکیه بکنی ضرر میکنی، کم میاری. تو وقتی قدرت پیدا میکنی که دستتو بذاری تو دست خدا. تو اصلا وقتی استعدادها و ظرفیتات شکوفا میشه که برسی به عبودیت خدا. بنده خدا اگر شدی سلطنت میکنی. من عبد الله عبد الله له کل شی. و گفتم این اصلا یه سرچشمه‌ای برای فهم بسیاری از معارف خواهد بود و رمز و راز اون عزت حسینی رو هم بر ما خواهد گشود. زنده باشیم، بحث رو ادامه بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب سوم محرم هممون سر سفره نازدانه ابی عبدالله هستیم. امروز نگاه می‌کردم کتاب‌ها رو، یک حدیث جانسوزی رو دیدم که دیدم اتفاقا مناسب امشبه. نقل کردن وقتی پیکر غرق در خون و پاره پاره ی ابی عبدالله رو خواستن در بوریا بگذارن، عجیب، گفتن هنوز پشت حضرت جاهایش سالم مونده بود و همون جاهایی که سالم مونده بود راوی میگه کبود بود. خیلی عجیبه، خیلی جانسوزه ای تر کبود بود.
خب سوال اینه، آقا رو تازیانه که نزده بودن، اهل بیتش رو تازیانه زدن، ای زنها و ای بچه ها رو تازیانه زدن، ولی خود امام رو که کسی تازیانه نزده بود، چی بوده اثر این کبودی؟ بعد گفتن از زین العابدین سوال کردن، آقا فرموده بودن این رد کیسه های نان و خرماییست که پدرم برای یتیمه های مدینه می برد، اینقدر در خانه ای بچه یتیم ها نان و خورما شبها به دوش میکشید که آثار او کیسه نان و خورما هنوز رو کتف پدرم حسین هست. میخوام عرضه بدارم یا ابا عبدالله، کجا بودید وقتی با یتیم خودتون چه کردند؟ با یتیم آل عزیز آلتون چه کردید دشمن؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بولایک. خوب عرض ادب کنید انشاءالله. من همین دو بیت از همه التماس دا گفت، ما کجا کوچه و بازار کجا، ما کجا، اینا که دیگه مرد نداشتن، مرد جون فقط زید العابدین بیمار بود که خود آقا میسوخت در تب بیماری و الا کسی نبود از این بچه ها دفاع کنه. ما کجا کوچه و بازار کجا، ما کجا محفل اغیار کجا، ما کجا مجلس بیگانه کجا، بابا ما کجا گوشه ویرانه کجا. بگم آقا یتیم تو گوشه ویرانه جا داده، همون جام گوشه ویرانه جان داره. هر جان و جزدی صدا بزن ای حسین.
دست کوچک می کنم مشکل گشایی بارها، می شود